بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کنم که بحث این بود که جهاد ابتدایی آیا از اختیارات ولی امر هست یا نه. اینو عرض کردیم که جهاد که همین درگیری با اشخاص دیگر هست که علی القاعده کفارند یا اوقات، این سه جور تصویر میشه. یکی این که کفار حمله کنند به کشور اسلامی که برای دفاع از حمله اونها حرکت بکنند، جهاد جند اسلام و جلوشون ببنده. و دوم این که غیر کفار بلکه در میان خود مسلمین که باید زیر نظر ولی امر باشند، یه عده‌ای از این جهت دست بکشند و بیان خودشون بخوان ادعای استقلال بکنن مثلا در کشور و سرکشی بکنن بغات، که خود به اصطلاح رعیت و مردمی که باید زیر نظر ولی امر باشن سرکشی کنن. و سوم این که این اول است، اینکه نه، یکی از دستورات اسلام که باید اسلام رو گسترش داد و همه مردم روی زمین رو به اسلام دعوت کرد، جهاد ابتدایی که برای توسعه اسلام، نه توسعه قلمرو فرماندهی ولی امر، این نه، بلکه خود اسلام رو گسترش بدیم و همه مردم رو دعوت به اسلام بکنیم، برای این جهاد جهاد میشه، که منظورمون از جهاد ابتدایی همین است. و این معنا که لازم
دعوت جنگ نیست، دعوت تو جنگ دیگه دعوت.
بله بله، برای اینه، برای اینه، برای این جهاد. وقت قهرن با ارتشی که اسلام داره حرکت میکنن، قهرن هر کشور غیر مسلمانی که میخوای مسلمان باشه، لابد خودشه ملکی داره، یه سرپرستی داره، طبعا اونها مقابله با این جمعی که از طرف مسلمین هم میکنن، و از این جهت که مقابله میکنن و جهاد و قتال به وجود میاد. این معنا که یکی از اموری است که در اسلام هست و از فروع دین و واجبات هست، مسلم است به حسب آیات شریفه. کسانی که تسلیم اسلام نیستن، قرآن شریف قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلهو یا و یکون الدین لله، هر دوش در یکی کلهو داره یکی نه، و یکون الدین لله، باید با کفاری که مقابل مسلمین هستن قاتلوهم، قتال کنن، جهاد کنن. و هدف هم عرض کردم این نیست که گستره فرماندهی ولی امر رو گسترش بدیم و زیاد کنیم، خود این که چیزی نیست براش اسلام ارزش قائل نیست، این که دنیاست، بلکه برای این که مردم باید همه در تحت دستور الهی باشن و به اسلام گرایش داشته باشن، هم اونهایی که اصل خدا رو قبول ندارند که لائیک هستن، اونها رو بخوام دعوت به اسلام باید کرد، و هم کسانی که یهود و نصرانی یا احیانا مجوس هستن که خدا و پیغمبر رو قبول دارن، نسبت به اینها هم باید قتال کرد. نسبت به این گروه اخیر آیه ظاهرا 27 و 28 سوره توبه هست که قاتل الذین لا یؤمنون بالله، از کسانی که اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، این نسبت به قتال با اهل کتاب. آیات دیگر هم که راجبه اشخاص غیر موحد هستن غیر اهل کتاب هستن، اونها هم همون قاتل و همت لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، مسلمان یکی از واجبات اسلام هست. حالا این قتال ابتدایی، جهاد ابتدایی، صحبت این است که این از اختیارات امام هست. این بحث رو راجع به هر سه قسمش که از اختیارات ولی امر است، ما در اون اوائل کار که اختیارات ولی امر معصوم رو میشماردیم اونجا بحث کردیم و گفتیم هر سه اینها جزء اختیارات ولی امر معصوم است. حالا میخوام ببینیم که اگر که در زمان غیبت شد و ولی امر مثلا فقیهی بود جامع شرایط، یا حتی بالاتر در زمانی که فقیهی هم که کارو بگردونه نبود، به دست مؤمنین عدول مؤمنین افتاد، آیا اینا جزء اختیاراتش میمونه؟ در این قسمت که ما بحث رو وارد شدیم، اشاره به همون کیفیت بحث که در اون جایی که معصوم علیه السلام ولی امر باشه داشتیم و این جهت رو متعرض شدیم که ما در اونجا ابتدا کلمات فقها رو و اقوال اصحاب را تعرض کردیم و در این جلد که مربوط به ولایت فقیه به اصطلاح یا ولایت عدول المؤمنین است، گفتیم که ما کلمات فقها را که متعرض شدیم، معمولا فقها جهاد ابتدایی رو از اختیارات امام قرار دادن، حالا یا به تعبیر این که از اختیارات معصوم است، امام معصوم، یا الامام است که امام در نظر در عبارات فقها هم کلمه الامام ظهور در همون امام معصوم مقصود است، همون امام معصوم است. و اینجا کلمات فقها رو بهش اشاره کردیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایش، در کتاب مبسوطش از جمل و عقودش نقل کردیم که ایشون گفته است جهاد ابتدایی از اختیارات امام است و در جهاد دفاعیش هم اونجا گفتند که خود مردم میتونن جهاد کنند، ولی بعضی هاشون گفتن اونم باید در اختیار معصوم باشه. در جهادی که مربوط به باغات هم باشه، بعضی هم متعرض شدن بعضی نشدن. این سه کتاب نظر مرحوم شیخ بوده. بعد از مرحوم شیخ علمایی که بعد از ایشون بودن کلمات اونها را ما در گذشته در همون جلد اول از این نوشته ما هست بحث کردیم و گفتیم که اونها قائلن به این که باید جهاد دفاعی هم مردم باید دفاع کنند و بعضی گفتن اون هم باید با اذن معصوم باشه و ولایت او باشه. این 7-18 نفر از علما رو ما در اینجا اشاره کردیم که مثلا بعد از مرحوم شیخ ابن براج، چند نفر از علما رو که اینجا من اسمشون رو در ذهن ندارم و از روی کتاب عرض میکنم که بله اینجا از که عبارت شیخ در نهایش در مبسوطش و در جمل عقودش، بعد ابن براج در کتاب جهاد مهذب، ابن حمزه در جهاد وسیله، اینا از قدمای اصحابه، و فقه القرآن راوندی که ایشون هم از قدما است، المتوفا سنه 573، گفتن شرط وجوب جهاد ظهور امام عادل است، از لا یسوق الجهاد الا باذنه. این فقه لا فقه القرآن این فقه فقه نه قط نیست، ننوشته بود، من الانم تازه نگاه نشدم که بتونم جوابتون بدم. مرحوم محقق هم در کتاب شرایعش هم در مختصرش گفته از جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز نیست، جهاد دفاعی از حوزه اسلام این جایز است. عرض کنم که کتاب یحیی بن سعید که از علمای حلی متوفای سنه 690 است که تقریبا همزمان محقق میشه، ایشون هم گفته است که جهاد ابتدایی مشروط است به این که یا امام دعوت بکنه خودش یا دستور بده که دیگران انجام بدن. این کلماتی است که در اینجا اشاره کردیم که در گذشته ما عباراتشون نقل کردیم و این 9 تا کتاب است که تعدادشون بیشتر از 9 نفرن. ببینید شیخ طوسی هست، عرض میکنم که مهذب ابن براج است، ابن حمزه است، 3 راوندی محقق و یحیی بن سعید، این 6 نفر هستن که در این 9 کتاب گفتند و همشون فتوا دادن به این که باید جهاد ابتدایی به دعوت امام یا با اذن امام باشه. ولی اینا اون چرا که در کتاباشون متعرض شدن فقط فتوا به این که این مشروط است به اذن امام و اگر امام نباشد و دخالت نکند واجب نیست جهاد، همین فتوا دادن. اما دیگر اینها متعرض اقوال دیگران نشدن که دیگر اصحاب چی میگن، فقط فتوای خودشونه. این حالا 9 کتابه، ولی این 9 کتاب این 6 نفر یا بیشتر از 9 تا شاید 10 تا باشه، بیشتر از این، بیشتر از خودشون که 6 نفر هستن، فقط فتوای به این که مشروط است وجوب جهاد به اذن امام و یا به دستور امام که خودش دعوت بکند، این فتوا دادن. متعرض کلمات دیگران نشدن و اصلا دعوای این که اجماعی یا شهرتی بر مسئله هست نیست در کلماتشون. تا بعد از این، بعد از محقق، مرحوم علامه هم قنخیش محقق بوده، هم تقریبا از شاگردان و هم دوره یه دوره بعد از محقق بوده، یعنی در سنه 700 خورده‌ای ظاهرا ایشون کتاب تذکرهشو نوشته. تذکرهش رو که تذکره مرحوم علامه هست، ایشون که متعرض شده مسئله رو همین حرف رو زده در جهاد ابتدایی که منوط هست به این که امام دستور بدهد یا کسی رو نصب بکنند یا این که از امام اجازه بگیره، و وقتی که قاصد قائلین رو ذکر کنه گفته است همه علما اما الجهاد ابتدایی، عرض کنم که عند علمائنا اجمع لا یجوز الا باذن الامام العادل او من نسبه لذلک، عند علمائنا اجمع، به همه علما نسبت داده که این به عند علمائنا اجمع که به دیگر علما هم نسبت داده باشه، اول کسی که نسبت داده مرحوم علامه است در تذکره و علامه هم از متأخرینه، یعنی به اصطلاح آخر متقدمین، بحث به تقسیم بندی که آقایان کردن، آخر قدما مرحوم محقق صاحب شرایع و یا صاحب شرایع اول متأخرینه، علامه دیگه مسلم جز متأخرین از علما هست. ایشون نسبت به علما اینا اجمع داده، عرض کنم که. و بعد از این بحث هم اونجا که ما اینجا نقد کردیم، شهید در دروس گفته است که جهاد ابتدایی مشروط است به امر امام یا منصوب امام، و شهید ثانی هم در مسالک بین جهاد ابتدایی و دفاع در ابتدایی گفته اسم امام یا منصوب شرطه، و باز به اقوال علما اشاره نکرد. تا این زمانی که میرسیم به زمان شهید ثانی، کسی که اقوال علما را متعرض شده و گفته است اقوال علما در مورد جهاد ابتدایی چیه، مرحوم علامه است در تذکره. بعد از علامه در تذکره که میرسه به زمان بعد از سنه الف، خود مرحوم شهید هم سنه تقریبا 1000 بوده شهید ثانی، اینا ادعای اجماع نکردن جز علامه در تذکره. بعد از علامه در تذکره در کلمات متأخرین که وارد میشیم، مرحوم صاحب ریاض ریاض خودش شرح مختصر و مختصر محققه و کتاب بسیار ارزشمندی است و خیلی مطلب داره. انصافا صاحب جواهر هم لابد خیلی ازش استفاده کرده، آدم فاضل بوده صاحب ریاض. صاحب ریاض که مسئله رو متعرض شده، ایشون از علامه نقل کرده که در تذکره ادعای اجماع کرده و ایشون باز یه چیز دیگر اضافه داره و اون این که گفته از صاحب قونیه هم و صریح القونیه، اون هم ادعای لاخلاف کرده. لاخلاف غیر اجماع، یعنی اختلاف بلاغل تعرض نسبت فتوای دیگران هست که اختلاف بین فقها نیست در این جهت، ولو ادعای اجماع نشده ولی ادعای لاخلاف را ایشون به صاحب قونیه نسبت داده و خودش هم برای اینکه قائل بشد قول خودش رو بگه، ایشون گفته است که برای مسئله اجماعیست. دلیلی که براش آورده هم در واقع به اجماع تمسک کرده است که باید اذن امام یا دستور امام باشه و به علاوه گفته است که اخبار مستفیضه‌ای هم دلالت می کند بر اینکه باید جهاد ابتدایی با اذن امام باشه. این وضع اقوال علما هست در مسئله که خلاصش این شد که فتاوای بسیاری از علما که ذکر کردیم، چند تاشون رو در 12 تاشون رو ذکر کردیم، شیخ طوسی، ابن براج در معذب، ابن حمزه در وسیله و راوندی و دیگران تا حتی محقق در کتاب شرایع و کتاب مختصر و نافعش فتوا دادن به این که باید با اذن امام باشه، اما متعرض اقوال دیگران نشدن که همه علما فتوا داده باشن یا مشهور به این علما این باشه، در کلمات اینها نیست. تا میرسیم به زمان علامه در تذکره که ایشون گفته است عند علما اینا اجمع، همه علما قائل به این جهت هستن، و صاحب ریاض هم از علامه نقل کرده و هم خودش به اجماع تمسک کرده است که باید حتما جهاد ابتدایی با اذن امام باشه و مشروط به اذن امام.
جواب
عدم
اختلاف با اجماع چه فرقی با هم
داره؟ فرق اون عدم الخلافه، ندا اجماع مخالف نه خیلی دو هستم، مخالف پیدا نکردن غیر از نزد که همه علما گفتم. عرض کنم که این وضع اقوالی است که در کلمات علما به این صورت ذکر شده که ادعای اجماع به علامه برمی‌گرده و به عرض می‌کنم که گفتن به صاحب قونیه و شبه مرحوم صاحب ریاض هم سید علی طباطبایی صاحب ریاض، ایشون هم به اجماع تمسک کرده، خود علامه هم به این اجماع تمسک کرده و به علاوه بعد از اجماع گفته است خبر بشیر دهان هم دلالت بر این جهت داره. این وضع اقوال علما هست در کلمات بزرگانی که بهش برخوردی. منتها حرف ما این است که آیا این که گفتن اجماع است خود واقعا مسئله اجماعی است که به کلام علامه استناد کنیم که حتما مسئله ادارای اجماع منقوله که ناقلش هم علامه است و عبارتش هم عند علماء اینا اجماع گفته، درست است اجماعی است یا نه؟ که اجماع خودش دلیل بر این باشد که جهاد ابتدایی حتما باید در دست امام معصوم باشه و فقیه یا عدول مؤمنین اگر متصدی حکومت شدن حق جهاد ابتدایی ندارند. این وضع اقوالشون به این اجماع برمیگرده که در شرام مرحوم علامه است و بعدش هم صاحب ریاض. ولی ما این جهت رو اونجا بررسی کردیم که نه، ما راجع به این که مسئله اجماعی است اجماع بر مطلب داشته باشیم، نه، حقیقه حق امر این است که اجماع در مسئله نیست. ما از میان خود قدما هم اشخاصی رو پیدا کردیم که گفتند حتی جهاد ابتدایی غیر معصوم هم در زمان غیبت میتوند جهاد داشته باشه. از میان علمایی که این حرف رو زدن ابتداعا در کلام مرحوم شیخ مفید در مقنعه در مقنعه اون قسمت آخر کتاب مقنعه باب الامر بالمعروف در اونجا ایشون مطلبی دارن که از عباراتی که اونجا دارند استفاده میشد که شخص فقیه هم اگر بتوند جهادی بکند با کفار، جهاد ابتدایی، شخص فقیه هم برش واجبه. یعنی برخلاف اونچه که علامه گفته است اند علما اینا اجمع جهاد ابتدایی رو غیر امام برش جایز نیست، ایشون مرحوم شیخ مفید مطلب فرمود که جایز است. ما این عبارت رو از عبارت از مفید نقل کردیم. عبارتی که مفید اینجا عرض میکنم که شیخ مفید در مقنعه داره در باب امر معروف و نهی از منکر، قال ما نسو، عبارت اینه، فاما اقامت الحدود، نه اینکه بحث امر معروف و نهی از منکر میکرده، و قهرن اقامه حدود که اگر کسی خلاف کرد حد برای چاره میشه یا نه، اما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام، این واگذار است به سلطان اسلام. سلطان اسلام هم ندارد که حتما معصوم باید باشه، المنصور من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدى، و این اشخاصی که از طرف خدا تعیین شدن و سلاطین اسلام هستن، ائمه الهدى من آل محمد صلی الله علیه و آله او من نسبوه لذالک من الامراء والحکام، که عبارتن از امرایی که اونها تعیین بکنن و حکام، این برای اقامه حدوده. حالا ما به اقامه حدودش کار نداریم، بالاتر در جهادش. و هازا فرض متعینون، و هازا بله والحکام وقت فوزو، این جمله هازا فرض، جمله بعدی که بپرسیم، وقد فوز النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان من تمكن من امامتها، نظر در این امر حدود را به فقهای شیعه واگذار کردن در صورتی که امکان داشته باشه، هر کس متمکن از اقامه حدود باشه. پس اینشون فتوا داده است که اقامه حدود نه جهاد، جهاد نیست، حال میرسیم به جهادش، عرض کنم که اقامه حدود رو ائمه علیهم السلام به فقهای شیعه واگذار کردن. و هازا فرض متعین، و این اقامه حد فرض است که تعین پیدا میکند، الا من نسبه المتغلب لذالک الا ظاهر خلافت هیله اول امار من قبله الا قوم من رعیته فیلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار. این اقامه حد واجبی است که تعین پیدا می کند بر کسی که نسبه المتغلب، اون کسی که غلبه کرده، با متغلب با قاف نیست، متغلب غلبه کرده است و کار رو به دست گرفته، کسی که نسب کند او را لذالک برای این کار، این بر او هم واجب اقامه بکنه. این که واجب است اقامه بکنه، نه به خاطر اینکه از طرف این جائری که متغلب است بهش ارز داده شده، علا ظاهر خلافت ایله، به حسب ظاهر اینکه خلیفه و جانشین از طرف سلطان هست، اول امارت من قبله علا قوم من رعیته، یا اینکه امیر و فرمانده هست و فرماندار است و یا کارگزار است از ناحیه اون کسی که متغلب است، علا قوم من رعیته، بر یه عده از مردم که جز رعایای اون سلطان هستن، علا ظاهر خلافت ایله فیلزمه اقامت الحدود، این شخص برش لازم است که حدود رو اقامه کنه، و تنفیذ الاحکام، احکام را اجرا کنه. احکام ظاهرا حکمی است که قضات دادگستری میدن، یعنی این وقتی شخصی شد که از طرف المتغلب، اون کسی که کار دست او هست بهش اذن داده شد، باید اقامه کند حدود را و تنفیذ کند احکام را، فیلزمه و همینطور الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بر او واجبه، و جهاد الکفار لازم است بر او که جهاد کند کفار، با کفار، نه فقط با کفار، و من یستحق ذلک من الفجار، و کسانی که از کفار هم نیستن اما باید باشون جنگید، که قهرن اینا همون اشخاص بغات میشن که در خودشون مسلمان هستن، اون تا با حکومت درگیر میشن فاجرند، و من یستحق ذلک، کسانی که استحقاق جنگ دیدن باشون هست از فجار، و یجب علی اخوانه المؤمنین، این نسبت به اون فقیه شیعی که از طرف متغلب به کار گماشته شد، بر او لازم است جهاد الکفار، و من یستحق ذلک من الفجار، و یجب علی اخوانه المؤمنین، بر مردم مسلمان دیگر هم واجب است معونت او علی ذلک اذا استعان بهم، کمک کنند او رو بر این که جهاد کند و همینطور امر معروف و نهی از منکر کند، اقامه حدود کند، اگر اذا استعان بهم مالم یتجاوز حد من حدود الایمان، به شرطی که در مسیر اسلام حرکتش باشد. این عبارت ایشون که اگر از طرف حاکم المتقلب که کار دست او هست فقیهی به کار گماشته شد، تا میتواند باید با کفار بجنگه، و همچنین با اشخاصی که من یستحق و ذلک من الفجار، اشخاصی که بغات هستن و در مقابل حکومت نیستن، با اینها هم باید بجنگه. این عبارتی که جهاد کفار را بر اینها واجبه، الان ظاهر خلافت ایله، به حسب ظاهر، چون از طرف اسم اون کسی که متغلبه است و کار به دست او هست اذن بشده شده این کار بکنه، ولی واقع قضیه این است که این فوز و خدا ائمه علیهم السلام تفویض کردن به اینها که اقامه حد بکنن، و تفویض کردن به اینها که جهاد کفار را من یسته قضال اینها خود چارش باشن. این عبارتی رو که مرحوم شیخ مفید در مغنهش در اواخر مغنه داره و مطالب دیگر هم در همون اواخر مغنه دارد، که این در کتب فقها ها به اون نحوی که مرحوم شیخ مفید در اواخر مغنه بحث کرده از اختیاراتی که برای فقیه هست، علمای دیگر کمتر متعرض شدن یا به اون خوب متعرض نشدن. شاید یه مقداری هم در کلمات مرحوم سید مرتضی باشه، ولی این کتاب شیخ طوسی، شیخ مفید، مغنعش در آخر این حرف داره، این فرمایشیست که ایشون داره که اون تا ببینید علی ظاهر خلافت اله و واجب است که کسی که از علما و فقها ها شخص متغلب لذالک، کسی که غلبه کرده است و کار رو به دست گرفته، که خودش را همه کاره میدونه، ولی اگر فقیهی را گماشت برای اینکه این سری کارها رو بکنه، بر او واجب است که عرض کنم جهاد کفار رو بکنه، با کفار بجنگه و با بغات هم بجنگه. این فرضون متعینون علیه جهان
مقیده
به تمکن شد. بله، پس من میگم یعنی کسی که غیر متمکنه تو خونش نشسته باید بجنگه با کفار. من میگم که غیر متمکن که تو خونش نشسته بجنگه، آدمی که کار دستشه، منتها به حسب ظاهر چون نماینده سلطان، نماینده این کار بشا یا شاهنشاهی است که در دنیا داره حکومت میکنه، ولی به حسب واقع امام بهش اجازه داده که این کار رو کنه. معلومه، مگر امام معصوم مشروط به تمکن نیست؟ همه مشروط به تمکن. جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار، جهاد الکفار دفاع نیست که دوش، فیلزمه جهاد الکفار.
بار به محصولیت که آجا آخوزن اصلا اتفاق نیافته،
نتونستن، ولی برای شون واجب بود اگر میتونستن انجام بدن، برای شون واجب انجام بدن. بر همه
مربوعات بود، یعنی درگیر شدن با وقات محمدی شدن، ولی اصلا در اطلاف کفار
ایران رو کی فتح کرد مگر
عمر؟
عمر هم جزء اشخاص بود بعد از
عمر.
بسیار خوب به عمر فتح کرد، اما اگر غیر عمر هم بود برش واجب نبود جهاد؟ نمیدونیم که قرآن گفته واجبه دیگه. قرآن که به مسلمان ها میگه، قرآن به مسلمان ها میگه قاتل الذین لا یؤمنون بالله حتی یکون الدین کله لله، و یا حتی یکون الدین لله، باید قتال کنم و با چیزها هم با اشخاص اهل کتاب هم حسب آیه سوره آیه 28 سوره مائده هست، اجتماع کردم سوره توبه هست، باید با اونا قتال کرد. حتی یعطل جزیت هم یدن و هم ساقمون به مسلمان ها خطابه، مسلمان ها باید خطاب جهاد بکنن. جهاد واجبی است که خداوند بر مسلمان ها واجب شده برای اینکه توسعه بدن اسلام را، حتی از کردم نه برای اینکه توسعه بدن حکومت الهی که ولی امرشون داره، نه حتی یکون دین و کله لله، برای اینکه همه مردم در دین قرار بگیرن
که بعد کفاری که مانع دعوت نیستن، ولی ایمان هم نمیارن.
چی میگه مانع دعوت نیستن؟ این بی پدر مادر چون بر مملکت رو گرفتن مانع دعوت نیستن؟ مانع همه چی هستن، همه گرفتاری ها زیر سر همین اشخاصی هستن که رؤسای قوم هستن و قبیله بندی و هر چیزی که جلوتر بوده یه بزرگی رو سرکرده ای رو بر خودشون درست کردن و همه کارا رو نمی‌کردن. مگه فرعون چی بوده؟ مگه فرعون غیر از این بوده که من ربکم الاعلی میگفته و ملأ من قومه با حضرت نوح درگیر شدن؟ اینا همه آدمایی بودن که گردن کلفتی می‌کردن و یه عده رو زیر دستور خودشون داشتن در مقابل کسی که دعوت به حق می‌کرد نیستن. کفار هم که مسلمان‌ها باید دعوت بکنن، منتها کیفیت جهاد هم در روایات ما که آمده و وارد شده این است که در جلد 11 من میگم در مجلدی که مربوط به جهاد است، جهاد کفار هست، از وسائل که این جلد 11 صاف به باهاشه مرحوم آقای ربانی شیرازی هست که میگم جلد 11 اونجا تو روایاتی از کافی نقل میکنه دارد که وقتی مردم مسلم رفتن یا از طرف امام فرستاده شدن، اینا میرن جلو ابتداعا دعوت میکنن که بیان مسلمان بشین، اگر مسلمان شدن کار بشون ندارم، اگه مسلمان نشدن باشون درگیر میشم، و اونجا دارد که کیا رو حق دارید بکشید و کیا رو حق ندارید بکشید، و باید ادامه پیدا بکنه تا تسلط بر اونها پیدا بکنه. اون کیفیت جهاد است که در روایات ما منتهی بحث جهاد رو کمتر بحث کردن، کما اینکه حالا ما بحث ولایت امر رو متعرض داریم میشیم، بحثی که کمتر در حوزه متاسفانه بحث ازش شده، هنوز هم کم ازش بحث میشه و بحث کنار گذاشته است، ولی واقع جهاد این است که از قرآن شریف بلا اشکال استفاده میشه که از واجبات بسیار مسلم و پر ارزش اسلام جهاد است که کفار را به اسلام دعوت کنند، و همینطور کفار یعنی کسانی که مشرکن و خدا را قبول ندارن، و همینطور کسانی که اهل کتاب هست اینا رو به اسلام، الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر من الذین اوتوا الکتاب من قبل، در آیه 28 سوره توبه هست، دعوت کنید اینها رو به اسلام، حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، تا اینکه طوری بشه که اسلام برایشون تسلط داشته باشه و جزیه بپردازن. این جزء وظایف مسلمین است که دعوت کنن کفار رو اسلام. اون وقت ایشون میفرماید که اگر فقیهی از طرف المتغلب، کسی که خودش غلبه کرده است و مملکتی رو زیر پوشش داره، حالا اگر به فقیهی کار رو سپرد قبول میکنه و قهرن کاری که کنه فرض است و متعین است برش، هم اقامه حدود و هم این که جهاد کنه با کفار، جهاد کنه با کفار، همون برام شیخ مفیدی فرموده که تقریبا نزدیک از زمانش به زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی وضعیت این طوریه، نباید فقها کنار بنشینن، فقیه باید حتی طوری باشد که اگر از ناحیه حکومت که واقع جائر است او رو به کار گماشتن کارو قبول بکنه و انجام بده، و همونطور که آخر گفته مالم یتجاوز حدا من حدود ایمان،
به شرطی از حدود ایمان هم خارج نشه، طبق مواضع فقهی کار بکنه. الان ظاهر خلافت ایله به حسب ظاهر چون از طرف حکومت هست این کار رو میتونه بکنه، ولی واقع قضیه این است که این امریست که تفویض شده از اقامه حدود به فقهای شیعه، فقیه شیعه میتونه این کار رو بکنه و واجب است، فرض متعین واجب است که این کار رو بکنه. این حرف
زمان
شیخ مفید، شیخ مفید زمان غیبت نبوده،
شیخ مفید
نه فه نه کجا نه خوند عبارت من هیم بود که وقت فهم و زوزالج نه اون اونی که نسبو اینجا که نیست که نسبو عبارت خوش به این باره عرض کنم که فقط فوزو سب کنید و اما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام و هم ائمه الهدى من آل محمد علیه السلام او من نسبه لذلك کسانی که اون نسب کرده باشه من الامراء و الحکام که وقت خودشون ولی امر بودن امراء و حکامی که نصب میکنن اونها برای اقامه حدود اونها مستحق وقت فوز و نظر فیه الى فقهاء شیعتهم تفویض کردن، نه این که زمانی که خودشون هستن فقهاء شیعه رو امیر قرار دادن
مثل
مالک اشتر فقهاء شیعتهم مالک اشتر مالک اشتر فقهاء شیعه بوده اون امیر بوده از طرف وقت فوز و نظر فیه نه بعد از این که زمان شیخ مفید است زمان غیبت است وقت فوز و نظر فیه عرض کنم الی فقها شیعتهم مل امکان من تمکن من اقامت ها و هازا این تیکش بهش استناد میکنیم و هازا یعنی این که اقامه حدود بکنن فرض و متعینون الا من نسبه المتغلب لذلك فرض است و تعین دارد بر کسی که متغلب کسی که کار رو به دست گرفته که سلطان جوره است به تعبیر ما الا من نسبه المتغلب لذلك الا ظاهر خلافت الهیله اول امارت من قبله به ظاهر این که خلیفه سلطان است این برش واجب میشه، اما به حسب واقع چون امام بهش اجازه داده این کار برش واجبه علا قوم اول اماره من قبله یا از به حسب به ظاهر این که امیر است از طرف سلطان متغلب علا قوم من رعیته فیلزمه لازم است این شخص را نه لازم بوده در زمان معصوم الان که خود شیخ مفید داره حرف میزنه فیلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و جهاد الکفار یعنی بر این کسی که از طرف متغلب که مشروعیت هم نداره حکومتش این چون میتونه انجام بده حالا که او بهش اجازه داد یلزمه جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار و یجب علی اخوانه المؤمنین نه در اون زمانی که حالی احشر بوده کان یجب و یجب علی اخوانه المؤمنین معونته علی ذلک کمکش کنند بر اینکه جهاد کفار و من یستحق ذلک من الفجار رو بکنه اذا استعان بهم مالم یتجاوز حد من حدود ایمان به شرطی که خودش طبق موازین فقهی عمل کنه و هازا فرضان متعین بر کسی که میتونه انجام بده به ظاهر خلافت ایله ولی به خاطر اینکه از طرف ائمه علیهم السلام تفویض بهش شده این حرف ایشونه. این اصلا این نیست که بگه که در زمان ائمه کان کزار نخه وقت فوزو تفویض کردن یعنی حکم الهی این است که میتوانن فقها ها اقامه حد بکنن و اگر دستشون رسید به این که این سری کارا رو انجام بدن انجام بدن دیگران باید کمک شد.